رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید شب خوش و راحتی داشته باشید. این برنامه را که با کمک و یاری انیس لطیف درانی تهیه شده است، من حفیظ آصفی با سرخط تازه ترین اخبار آغاز میکنم. آمادگی ها برای دور بعدی انتقال، هلاکت جنگجویان حزب الله در سوریه و بروز مشکلات در روند پیشنویسی قانون اساسی مصر. بعد از تقدیم اخبار گزارش های پیشکش می شود و با تقریباً برنامه صحبت براز آشنا که قبلا ثبت شده پیشکش می شود. از پذیرش تلفن های شما معذرت می خواهیم. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید که مراحل بعدی روند انتقال در آن کشور دشوارتر خواهد بود. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان میگوید که نداشتن سلاح و مهمات و مدافع هوایی آزمون هایی است که آن کشور با گرفتن مسئولیت های بیشتر امنیتی با آن مواجه خواهد شد. وزیر دفاع افغانستان بعد از برگشت از ولایت شرقی اشاره کرد که مداخله پاکستان در امور افغانستان و راکت پرانی ها همچنان ادامه دارد.
متاسفانه که کشور معین و علاقات معینی که در افغانستان مداخله دارند، هیچ نشانی از قطع مداخلاتشان دیده نمیشه.
آقای محمدی به مشکلات نژادی در صفوف قوای امنیتی افغانستان پرداخت و اشاره کرد که این پدیده را از بین خواهد برد.
و فعلا اعلان میکنم که ما اختلافات قومی و لسانی و گروهی را در همه جا خاصتا در نیروهای امنیتی افغانستان در اردوی افغانستان کفر میبینم. هر کی به قومی بره او خائن ملی است.
تلگران مسائل نظامی افغانستان هم در مورد دشوار بودن این دو مرحله انتقال مسئولیت امنیتی نسبت به گذشته با وزیر دفاع هم نوایی نشان دادند. قانونگذاران ایرانی درخواست را امضا کرده که به اساس آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور به پارلمان فراخوانده می شود تا با پرسش ها راجع به کاهش فوری ارزش واحد پولی آن کشور پاسخ ارائه کند. محمد بیاتیان یکی از قانونگذاران میگوید که امضای شمار یک تعداد کافی اعضای پارلمان را به دست آوردند تا رئیس جمهور را برای بار دوم به پاسخدهی فراخوانده بتوانند. قانونگذاران در اوایل سال جاری رئیس جمهور احمدی نژاد را به خاطر برخوردش با آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی آن کشور مورد استجواب قرار دادند. ارزش ریال ایرانی روز سه شنبه به شکل بی‌سابقه پایین آمد. یک دلار آمریکایی برابر با 34,000 ریال گزارش شده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که کاهش بودجه مصارف آن اداره به شکل موقت که به روز دوشنبه تنفیذ شد، آموزش دهی قوای نظامی و عراق توسط ایالات متحده را متاثر ساخته است. کنگرس ایالات متحده مصارف آموزش دهی قوای امنیتی عراق را در بودجه تصویب شده در ماه گذشته علاوه نکرده بود. مقامات نظامی میگویند در حالی که آنها تلاش دارند راه حل این مشکل را دریابند، آموزگاران آمریکایی از عراق دوباره فراخوانده نمیشوند. کمتر از 200 آموزش دهنده و کمتر از 100 قراردادی غیر نظامی وزارت دفاع ایالات متحده همین اکنون در عراق مستقر هستند. برنامه آموزش دهی پلیس توسط سفارت آمریکا در عراق تلاش عمده غرض حمایت از قوای امنیتی آن کشور عنوان شده است. یک مقام امنیتی لبنان میگوید که یک فرمانده حزب الله و چند جنگجویان گروه در سوریه کشته شده است. آن گروه سنی مذهب طرفداران سرسخت حکومت بشار الاسد در سوریه می باشد. مخالفان سوریه حزب الله را متهم می کنند که برای حکومت بشار الاسد مساعدت می رساند. ادعایی که از جانب حزب الله رد شده است. آن مقامی امنیتی به روز سه شنبه گفت که جسد علی حسین فرمانده حزب الله به لبنان برگشتانده شده است. اما تا کنون معلوم نیست که آیا این فرمانده حزب الله در کنار حکومت اسد جنگ می کرد و یا خیر. المنار تلویزیون حزب الله جنازه حداقل دو عضو آن گروه را نشان داد و گزارش داد که آنان حین انجام جهاد از بین رفتند. ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا میگوید که برای ریشه کندن افراطی های اسلامی از شمال مالی به قوت نظامی نیاز است. جانی کارسن معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور آفریقا میگوید تندروانی که اداره شمال مالی را به دست دارند مسئول دهشت افغانی و اختطاف ها هستند. او روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برای حل مشکل افراطی ها نیاز به اقدام امنیتی و نظامی می باشد. بلاک کشورهای غرب آفریقا در نظر دارد تا برای کمک به نیروهای حکومت مالی مداخله نظامی کند. حکومت مالی از دیر زمانه در مورد حضور قوای خارجی در آن کشور قرار داشت، ولی حالا خواستار کمک‌های نظامی شده است. یک گروه سیاستمداران چپگرای مصری در شورای ملی تهدید کرده است کار پیرامون پیشنویس قانون اساسی را ترک خواهند کرد. شریف طاهر عضو کمیسیون پیشنویس قانون اساسی هشدار می‌دهد در صورتی که نگرانی‌هایشان در مورد نفوذ اسلام‌گرایان در محتوای قانون اساسی رفع نشود، روند پیشنویسی را ترک خواهند کرد.
As far as the liberal forces withdrawing from the Constitutional Assembly, this has been used as a weapon to
تا جایی که موضوعی بیرون شدن آزادی خواهان از کمیسیون مطرح می باشد، این موضوع به حیث ابزار نفوذ برای ایجاد توازن در پیشنویس قانون اساسی استفاده می شود. منشأ آن قانون به جای یزدان سالاری شکل جدید قانون نویسی باشد. اما در این حال چند عضو دیگر آزادی خواهی کمیسیون که هفته گذشته این روند را تحریم کرده بودند دوباره به کار برگشتند. یک گروه مدافع حقوق بشر بر حکومت مصر فشار وارد می کند تا منصوبین اردو و پلیس آن کشور را در برابر بدرفتاری ها علیه احتجاج کنندگان مسئول قرار دهد و برای جلوگیری از تخطی ها در آینده اصلاحات را به بار آورد. عفو بین المللی روز سه شنبه در گزارش جدیدی گفته است که تحقیقات دریافته که در جریان احتجاج ها زیر سلطه شورای نظامیان کشور، پلیس و اردو احتجاج کنندگان را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده و حتی از بین برده است. در گزارش آمده است که احتجاج کنندگان در دیوانهای نظامی محاکمه شدند، اما سربازان مسئول بدرفتاری ها در دیوانهای ملکی محاکمه نگردیده اند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و میت رامنی رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری روز سه شنبه را به خاطر آمادگی برای نخستین مناظره تلویزیونی انتخابات سال 2012 سپری می کنند. رامنی بعد از چند روز آمادگی در ایالت ماساچوست روز دوشنبه به شهر دنور محل برگزاری نخستین مناظره سفر کرد. آقای رامنی با طرفداران خود گفت که هدف مناظره فراتر از بیانیه خوب او و آقای اوباما خواهد بود. آقای اوباما یک روز دیگر را با مشاورهای استاد خود در ایالت نوادا سپری کرد. او از روز یک شنبه به این طرف برای مناظره شام چهارشنبه آمادگی می‌گیرد. قرار است تمرکز مناظره شام چهارشنبه در پوانتون دنور بر موضوعات داخلی مانند اقتصاد و خدمات صحی متمرکز باشد. یونان و قرضاندهندگان بین‌المللی آن روز سه شنبه دور جدید مذاکرات را روی اقدامات سختگیرانه مالی به خاطر تداوم فراهم‌آوری قرض باطن برگزار کردند. یک مقام حکومتی گفت که قرض دهندگان مؤثریت طرح 17 میلیارد دلاری حکومت را مورد پرسش قرار دادند. آتن نیاز دارد دور جدید کاهش مصارف ملی را به تصویب برساند تا صندوق بین‌المللی متباقی پول محرک اقتصادی را به آن کشور فراهم کند. قرار است یونان در سال 2013 وارد ششمین سال متواتر بحران اقتصادی شود. اما سوی دیگر اقدامات حکومت برای جلوگیری از بحران با احتجاجات شدید مردم مواجه گردید. تعداد زیادی کارگران معیوب و دانش آموزان دروازه دخولی ساختمان را مسدود ساخته بودند که مذاکرات در آن جریان داشت. باید توجه کنید یک بار دیگر به سرخط اخبار. حکومت افغانستان میگوید که مراحل بعدی روند انتقال در آن کشور دشوارتر خواهد بود. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان میگوید که نداشتن سلاح و مهمات و مدافع هوایی آزمون‌هایی است که آن کشور با گرفتن مسئولیت‌های بیشتر امنیتی با آن مواجه خواهند شد. دلیلگران مسائل نظامی افغانستان هم در مورد دشوار بردن این دو مرحله انتقال مسئولیت امنیتی نسبت به گذشته با وزیر دفاع همنوایی نشان دادند. قانونگذاران ایرانی درخواست را امضا کرده که به اساس آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور به پارلمان فراخوانده می شود تا به پرسش ها راجع به کاهش فوری ارزش واحد پولی آن کشور پاسخ ارائه کند. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که کاهش بودجه مصارف آن اداره به شکل موقت که به روز دوشنبه تنفیذ شد، آموزش دهی قوای نظامی عراق توسط ایالات متحده را متاثر ساخته است. کنگرس ایالات متحده مصارف آموزشی قوای امنیتی عراق را در بودجه تصویب شده در ماه گذشته علاوه نکرده بود. یک مقام امنیتی لبنان میگوید که یک فرمانده حزب الله و چند جنگجوی آن گروه در سوریه کشته شده است. آن گروه سنی مذهب طرفدار سرسخت حکومت بشار الاسد در سوریه می باشد. و ایالات متحده میگوید که برای ریشه‌کن کردن افراطی های اسلامی از شمال مالی به قوت نظامی نیاز است. جانی کارسن، معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور آفریقا میگوید تندروانی که اداره شمالی مالی را به دست دارند مسئول دهشت افغانی و اختطاف هستند. به این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقامات آمریکایی نگاشته است که این کشور استراتژی قبلی خود را در قبال جنگ افغانستان تغییر داده و به این نتیجه رسیده که حل مسئله افغانستان را به افغان‌ها سپرده و به در نهایت به پاکستان نیز نقشه در این راستا اهدا شود. اما کارشناسان به این باورند که پیشبینی عملکردهای پاکستان مشکل بوده و نباید ایالات متحده با کلی در این روان خود را در کنار داشته باشد. مطلبی داریم در این مورد که بعد از گزارش ها خدمت شما در همین برنامه تقدیم میکنیم. ولی اکنون با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فقط 5 هفته باقی مانده است. انتظار می رود که فردا براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و میت رامنی رقیب انتخاباتی او در نخستین مناظره تلویزیونی روی هم قرار گیرند. مناظره فردا شب آنها از نگاه مبارزات انتخاباتی بسیار مؤثر و حیاتی شمرده می شود. شرح بیشتر این گزارش را از لیلا ماحبیب عظیمی می شنویم.
تصاویر دنور در ایالت غربی کلرادو، خانه 12,000 محصل که بعد دامنه های کوههای راکی، نقاط اسکی و مناظر زیبای خود شهرت دارد، نشان دهنده آن است که کارگران در حال آماده ساختن محل برای مباحثات میانه رئیس جمهور اوباما و رقیب او میت رامنی برای انتخابات ریاست جمهوری می باشد. این مباحثات بر روز چهارشنبه همین هفته برای 90 دقیقه دوام خواهد داشت و موضوع آن سیاست داخلی آمریکا است. مردم می توانند در این جلسات حضور یابند.
ما مدت 43 ماه متواتر است که با سطح بیکاری بالا به اندازه بیشتر از 8% مواجه هستیم و ببینیم که رئیس جمهور در این مورد چی گفتنی دارد. آیا خواهد گفت رو به جلو؟ یا من فکر می کنم بهترین اصطلاح برای آن هشدار قبلی می باشد.
وی ساعت زیادی را برای صرف تمرین مباحثات و صحبت با مشاورین ارشد خود سپری می کند و سناتور راب پورتمن از اوهایو نقش رئیس جمهور اوباما را در این مباحثه تمرینی بازی کرد. این اولین بار است که امسال خبرنگاران خارجی و پوشش‌های خبری مختلف در مباحثات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت خواهند داشت. تعداد خبرنگاران برای پوشش خبری مباحثات روز چهارشنبه به هزارها تن می‌رسد. استیج و صحنه مناظره یونیورسیتی دنور تقریبا آماده اولین مناظره رویاروی رئیس جمهور اوباما و میت رامنی است.
ما در حدود 3,000 هستیم که 700 نفر آن را خارجی ها تشکیل می دهد. بنابراین علاقمندی زیاد در سرتاسر جهان در قسمت این مناظره یا رویارویی نامزدان وجود دارد که واقعا هیجان انگیز است و ما را وادار می سازد تا اخبار آن را به سرتاسر جهان پخش نماییم.
به این ترتیب رئیس جمهور اوباما دیروز از تمرین نمودن برای گرفتن آمادگی صرف نظر کرد تا به دفتر مبارزات انتخاباتی و چند تن از رای دهندگان تماس تلفنی حاصل کند. برای رئیس جمهور اوباما صرف یک استراحت کوتاه پس از چند روز بود که مانند رامنی تمرین می نمود. سناتور جان کری برای بازی نقش رامنی در برابر رئیس جمهور اوباما شرکت کرده بود. لیلا ماحبیب عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
و اکنون گزارشی که قبلا گفتیم. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نگاشته که این کشور استراتژی قبلی خود را در قبال جنگ افغانستان تغییر داده. جزئیات بیشتر را در این مورد از قدیر مشرف می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز به استناد از مقاماتی که هویت آنان مشخص نشده نگاشته است که ایالات متحده دسترسی به یک صلح در افغانستان را به افغانها واگذار می کند. این روزنامه نوشته است که قبلا ایالات متحده در نظر داشت تا با درهم کوبیدن شورشیان طالبان جنگ در افغانستان را به شیوه مطلوب آن به پایان برساند. اما حالا ظاهرا مقامات از ادامه این پالیسی مایوس شدند. مایکل کوگلمن، تحلیلگر سیاسی در ویلسون سنتر، این گام ایالات متحده را نهایت بزرگ تلقی می کند، اما آن را یک پیروزی برای طالبان می پندارد.
این تصمیم بازی را تغییر می دهد و یک تصمیم نهایت بزرگی می باشد که ایالات متحده آن را اتخاذ کرده است. من خود تا به حال فکر می کردم که ایالات متحده با طالبان مذاکره نخواهد کرد. اما اکنون که حکومت خود مذاکره با طالبان را اعلام می کند، یک گام بزرگی از جانب ایالات متحده به شمار می آید. این تصمیم حکومت ایالات متحده می تواند طالبان را تقویت بخشد و طالبان اکنون ادعا کرده می توانند که ما ایالات متحده را هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی با شکست مواجه ساخته ایم. به نظر من یک پیروزی برای طالبان و شکست برای ایالات متحده و متحدین آن تلقی می شود.
اما نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، به این باور است که رهبری مذاکرات صلح توسط افغان‌ها گام مثبتی می باشد. اما ایالات متحده نباید در روند صلح افغانستان کاملاً بی تفاوت باقی بماند.
جدی نشسته که در افغانستان پیرامون مسئله مصالحت صورت گرفت و در جاهای چند سال اخیر برای تمامش تاکید شده که رهبری مذاکرات صلح باید خود افغان‌ها بکنه و همچنان توقع دولت افغانستان این بود که رهبری مذاکرات باید خود افغان ها داشته باشه. ما به نظر داشت این نقطه یک گام خوب است، اما این نباید این طرفی شود که ایالات متحده آمریکا در روند مذاکرات سر افغانستان کاملا به تفاوت داره. به دلیل اینکه جنگ افغانستان یک جهت عمده، یک جهت از آنچه ایالات متحده آمریکا بوده، الان در روند صلح هم باید به عنوان یک
در گذشته نیز صحبت‌های پیرامون صلح با طالبان صورت گرفته است. موضوع ایجاد دفتر طالبان در قطر و تبادله اسرای طالبان از گوانتانامو از مسائل است که میتوان از آن یاد کرد. اما این دو مسئله بنابر دلایل مختلف به ناکامی انجامید و به نتیجه نرسید. تک کشوری که همواره در مسائل صلح افغانستان مهم و کلیدی پنداشته شده است، پاکستان بوده است. به نقل از مقامات آمریکایی در نیویورک تایمز، ایالات متحده اکنون نیز به این باور رسیده که پاکستان باید شامل در روند آینده صلح افغانستان باشد. اما تا چه اندازه نقش پاکستان می تواند در این راستا مهم تلقی شود؟ مایکل کوگلمن به این باور است که با توجه به گرم شدن روابط میان اسلام آباد و واشنگتن و انعطاف پذیری بیشتر حکومت پاکستان در شرایط کنونی، زمان بهتر از این برای دخالت پاکستان در تسریع این روند وجود نداشته است.
مشکل است تا درباره حکومت پاکستان پیش بینی های داشته باشیم. نیروهای امنیتی پاکستان در مقایسه با حکومت ملکی آن کشور دیدگاه های متفاوتی در قبال طالبان دارند. ایالات متحده فشار بیشتری را بالای حکومت پاکستان وارد خواهد آورد، اما حکومت پاکستان غیر قابل پیش بینی است.
هرچند آقای استانکزی، استاد پوهنتون حقوق و علوم سیاسی، نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مثبت میپندارد، اما از ایالات متحده میخواهد تا نباید اشتباهات دهه 90 میلادی را تکرار کند.
به این معنی که مکمل جریان سیاسی افغانستان و قضایای دارد افغانستان بسپاره با پاکستان و افغانستان از آینک پاکستان بینه. که بزرگترین اشتباه خواهد بود و اشتباه جبران ناپذیر خواهد بود. به دلیل یکی که پاکستان و مشروطه‌های از منشتی شد ادامه خواهد داد و ارتباط به افغانستان از طرف دیگه قدرت منطقوی که ایالات متحده امریکا با او رابطه استراتژیک دارد به هندوستان، او از این مثلا آرام خواهد شد. و فکر میکنم که نباید به یقین کامل همه نقشهای سیاسی و حکومت پاکستان داده شود.
کارشناسان به این باورند که ایجاد فضای مذاکره با طالبان در شرایط کنونی که قرار است ایالات متحده افغانستان را ترک کند مشکل به نظر رسیده و جنگجویان طالب نیز در گذشته حکومت آقای کرزی را دست نشانده عنوان کرده و مصالحه با این حکومت را رد کردند.
توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در شورای روابط خارجی در نیویورک انتقاد بین المللی از کشورش را نکوهش کرده. ادامه کند که ایران مهد امنیت، ثبات و صلح در منطقه می باشد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی ادعا کرد که برخلاف